وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. بلطف الهی سوره صاد را شروع میکنیم که انشاءالله جزوشم هفته آینده آماده میشه خدمت عزیزان. الان سعی بفرمایید که از روی قرآن آیات رو تعقیب بفرمایید که اون نوری که پیامبر میفرماند نوری است که شیطان را اذیت میکنه به قلب همه برسه. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، صاد، والقرآن ذی الذکر، وللذین کفروا فی عزة و شقاق، کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادا و لا تحین مناش، و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، اجعل الالهة الها واحدا این هازا لشیعون اجا. قرآن قصه یه فرهنگی رو داره مطرح میکنه که اینها اونچنان حواسشون پرت شده است که اصلا نمیفهمن مسئله وحی چیه، جایگاه انسان تو این عالم چیه، برای چی اومدن و چی میگن، در مقابل وحی چه تحلیل هایی دارن، وحی در مقابل اینها چه حرف هایی داره، ما در هر لحظه زندگی خودمون را کجا میدانیم. قرآن اینا را کمک میکنه که روشن بشه. این آخرین عرضم رو یه التفات بفرمایید. ببینید ما گاهی واقعا نمیدانیم کجای تاریخ هستیم و خیلی هم ضربه میخوریم. یه ملت یه مرتبه در سقوطن از نظر تجربه تاریخی و اصلا متوجه این که در سقوطن نیستن، و گاهی عکسش یه ملتی در یه رحمت واسعه الهی هستن ولی اصلا متوجه نیستن کجا هستن. هر دوتا اینا سرشون به خطره. قرآن میاد که ما را بفهمونه کجای تاریخ هستیم، آفت شناسی میکنه، خودمون رو به خودمون نشون میده، قصه زمانه های سوء رو تحلیل و تفسیر میکنه تا انسان خودش رو از بین نبرد با تحلیل های غلط. اینجا می فرماد در سوره مبارکه صاد بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی قصه یک رحمانیتی در صحنه است که به رحیمیت ختم میشه. یعنی از بس رحمان است رحیم است، یعنی از بس محبت همگانی دارد و میریزد این محبت رو به همه، بعد در این رحمت همگانی یه عده‌ای میگیرند و به یه رحمت خاصه میرسند. چون رحمان یعنی رحمت عام عمومی، رحیم یعنی اون رحمت خاص. میفرماد که مردم بسم الله الرحمن الرحیم صاد و القرآن ذی الذکر، یعنی قصه این سوره صاد از طریق یک رحمان رحیم شروع شده است. اگه بسمه را بگیریم شرعتو خوبم هست، یعنی با این فرهنگ و بنا این سوره شروع شده است که یک رحمت عام عمومی است، که در این رحمت عام عمومی یه عده ای میگیرند و میپرورند و به یک رحمت خاص اخص میرسند. شما خودتون اینا در زندگی خودتون قشنگ تجربه کرده. میبینید وقتی که یه ذره خوب میشید خیلی یارا دوست میدارید، یعنی یه ذره که بد میشید با بقال سر محله دونم دعوا دون میشه، با خانواده دونم دعوا دون میشه، همه را بد میبینید، با خودش دون درجن. یه ذره خوب میشید میبینید نه همه را دوست میدارید، حتی قصه میخورید که چرا این بدا بدن. حالا یه ذره خوب میشین یعنی چه؟ یعنی یه ذره نور الهی به قلبتون میخوره، یعنی یه ذره قرب به خدا باعث میشه که خیلی دوست داشتنی های مردم براتون زیاد بشه. حالا شما این تجربه را دارین دیگه، یه ذره خوب میشید خیلی بقیه را دوست دارید. حالا حساب کنین ائمه چقدر بقیه را دوست داره، حالا حساب کنین خدا چقدر بقیه. حتی خدا محبتش به ذات و بالاصاله است، ائمه و مؤمنین بالعرضه، گردیست از اون رحمت مطلقه حق. ولی در تجربه میخوام عنایت بفرما، شما میبینید یه ذره که نورانی شدید، به خدا نزدیک شدید، خیلی علاقه دون با آدم ها زیاد است. اصلا همین آدم هم که بد است، حتی دعواش دارید میکنید، اونجوری نیست که باش سر جنگ داشته باشید. وظیفه دون است که نگذارید این انحراف ها ادامه بده. حالا شما حساب کنید این سوره با این خدا اومده است، یعنی از طرف این خدا اومده است. بسم الله، به اعتبار چی الله؟ چون الله اسم جامع است. الله به اعتبار رحمان، نه الله به اعتبار قاسم جبار، نه الله به اعتبار منتقم. بعدا اگه کسی یه همچی آیه براش بیاد، سوره به اسم الله به اعتبار منتقم، که همونجا باید سکته کنه بمیره. الله به اعتبار رحمان، خب معلوم است تو دل هر رحمانیتی یه رحیمیتی خوابیده است. یعنی وقتی نمونهش انقلاب عزیز، انقلاب صورت رحمانی رحمت حق بود. برای همان دیدین خیلی طاغوتی ها سریع خوب شدن. این طاغوتی هایی که تو انقلاب خوب شدن نباید توز بدن که آقا ما اول انقلابی شدیم، ما اومدیم به طرف انقلاب دیدیم چیزی نیست رفتیم. نه، تو حواست نیست، تو هیچ وقت انقلابی نشدی. خدا یه رحمت واسعی رو ریخ، مثل بارونی که بر همه میریزه. این رحمت واسعه باعث میشد که توی طاغوتی هم قلب دون رحمت رو بگیره، اناد و مخالفت نکنی. ولی بعدش باید بگی یک رحیمیت میرسیدی، یعنی حالا که مزه خوبی را چشیدی، مزه معنویت را چشیدی، حالا تو دل این معنویت باید خاص بشی، یعنی حالا باید خودت راست راستی بیایی به طرفش. شما دیدین اول انقلاب تعجبم میکردین، این همسایه شما که تا دیروز حتی میرفت شما را لو میداد، بدنت ازش میرفتیم دیگه از تو جلوتر داره مرگ بر شما میگه. برای خودش که خیلی وقت شبه میشد که که پس خیلی ما انقلابی شدیم. بعدم نه وقت نه تو انقلابی شدی، نه تو انقلابی، نه تو مؤمن بودی، نه مؤمن شدی، نه مؤمن میشی. تو باید انتخاب کنی. فرمان اصطلاحاً میگن یوم الله. یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که رحمت واسع است، یعنی همه را در بر میگیره، همه را در. خدا برای اینکه انقلاب محقق بشه رحمتش را واسع میکنه. خب این رحمت واسع برای تحقق انقلاب است. تا بعد اگه کسی خواست اون رحمت خاص را به دست بیاره براش ممکن باشه، ولی این رحمت عام که چیزی نیست که ما بگم که نه آقا الحمدلله ما خیلی خوبیم. چرا خیلی خوبیم؟ برای اینکه خدا ما را زنده نگرداشته. زنده بودن برای ما رحمت عامه. یکی میگه دیگه خدا با من بد بود، چرا همین حالا جون من نمیگیره؟ با تو معلوم نیست خوب باشد یا بد باشد. این رحمت عام است. رحمت عام میشینه که خورشید الان به همه می فشاند نورش را. اگر دیدی که تو دل این نظام تو به یک روزنه های دست پیدا کردی که بالاتر از اون چیزیست که به همه می افشانه، اونجا سجده کن، بگو مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. این قرآن به عنوان رحمت عامی که به رحمت خاص ختم میشه اومده است. اینه که میگن هر سوره ای بسم الله خودشا داره. نمیشه مثلا شما حتما مثلا فقهیشا میدونین، حالا من دلیلش رو میخوام عرض کنم. نمیشه شما بفرمایید که ما به اراده میکنیم سوره قل هو الله احد را ولی بعد مثلا سوره ناس را میخونیم، نخونده نمازتون باطل است. اگه اراده کنید سوره قل هو الله احد را بسم الله شو بخونید و بعد به اراده تون برگردید بعد از بسم الله دیگه بسم الله نگین، سوره ناس را بخونید، سوره نخونده. چرا؟ باز همینجا دوباره این تاکید بنده را عنایت بفرمایید که این سوره به اسم اللهی که به اعتبار رحمانیست که رحیمم هست شروع شد. خب حالا تو این سوره کدوم چهره رحمانیش ظاهر شد؟ سوره چهره رحمانی صاد و القرآن ذکر. تو اون سوره کدوم صورت رحمانیش ظاهر شد؟ قل هو الله احد، الله الصمد. تو اون سوره که میگین بسم، مثلا سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، خدا میخوام با الحمدلله رب العالمین وسعت رحمانی خودش رو بگستراند تا دلش یک رحیمیت رو به شما برساند. تو دل این یعنی یه نوری مثل اول انقلاب بپاشد، بعد تو دل این بچه مسلمونیایی که دنبال یه نور بودن که بیان بالا، ولایت خدا رو میخواستن نه ولایت شاه را، اینا انتخاب کنن ولایت فقیه را. اینا در واقع تو دل اون، اگه مردم هارش ما حساب کنید شاه حاکم بود، خب مؤمنینی که دنبال ولایت خدا بودن در جامعه اذیت میشدن، برای همین دائم لغه میزنن به خدا که متا نصر الله، خدا پچه نمیفرستی نصرت دا. بهترین نصرت خدا اجرای ولایت خودش است در جامعه و در فرد و در اجتماع و در خانواده. این رو که شنیده زیاد امال من نمیخوام وقت دنده بگم، ولی این خوبه که حل بشه که هر سوره ای اولش بسم الله داره به اعتبار این که این سوره صورت رحمانی الله هست، به این شکل که در این سوره هست برای جلوه رحیمی برای اونهایی که این سوره رو خوب به قلبشون بگسترانن، بگیرن، تحمیل کنن، تفهیم کنن. پس انشاءالله خدا کمک کنه این سوره الان در اختیار همه هست، همه کافر و مؤمن این سوره رو الان دارن، ولی اگه خدا کمک کنه، خدا کمک کنه قلبمون با این سوره آشنا بشه، قلبمون بفهمد این سوره را، در واقع نعمت گستردش باعث شده یک نحوه نعمت خاص به ما برسه در دل این نعمت گستردش. پس بسم الله الرحمن، همین که خوندین مست میشید که عجب نامه دوستیست که رحمان است و رحمان عرض کردم یه ذره آدم به خدا نزدیک میشه همه رو دوست میداره. حالا شما حساب کنین رحمان نامه فرستاده است، عجیب قدرت محبت مطلق حضرت حق بشریت رو گرفته است که این سوره رو میفرسته. نمونهش خودتون دیدین دیگه، گاهی آدم یه مطلب خیلی خوبی گیرش اومده، بعد میبیند یه آدمی ممکن است این مطلب خیلی خوب رو بگیره و خوبم استفاده نکنه، زورش میاره. اما خدا اصلا این حرفا نیست، او جد محبت مطلقش باعث شده است که این سوره بیاد. پس همین که بسم الله رو اول سوره میخونید یه مرتبه دیگه باید برین تو عالمی که خداوند در اوج رحمت واسع و محبت مطلقه دارد میخواد شما را دعوت کند به یک نردبان خاصی از ترقی و تعالی، خاص رحیم. صاد را اول سوره شورا مختصری بحث شد، تش نمیدونیم صاد چیست بین خدا و پیغمبر که تا این صاد را نگد قلب پیامبر باز نمیشه که بقیه را بگیره. بعضی مفسرین گفتن که این همون عقل محمدی است. کشفی البته گفتن، یعنی اینجور نیست که ادله ای باشد، شاهد داشتن، باز البته با شاهد نمیگن اونا، میگن یه خبری هست خلاصه، چون اومنم دیدین بعد این حروف مقطعه بحث قرآن است، یه رابطه هست بین قرآن این حروف و یه رابطه هست بین قلب پیامبر که این یه شروع عجیبی است. داشتیم گاهی مثلا قلبای انسانهایی که آماده بوده است حروف براشون پیامای خیلی بزرگی بوده است، داشتیم حروف گاهی چیزای پیامهای خیلی بزرگی میداده است، ما نمیفهمیم، اما میدونیم که عشق بهش میورزیم، به این صاد، به این الف لام میم، به این کاها یا انصاد، عشق می‌ورزیم برای اینکه می‌دونیم یه خبرای خیلی زیادیه. وقت همین عشق ورزیدن بهش ان شاء الله یه سری مختصری چه ممکنه برای آدم بگشاید. چه می‌دونم ساعت ول قرآن ز ذکر، سوگند به قرآنی که ز ذکر است، دارای ذکر است. رو این فخ بگذارید، قرآن رو حیف از دست داری میده. قرآن قصه تکرار عهدی است که بین ما و خدا بسته شده است. بر همین ما با قرآن آشناییم. قرآن رو طوری نیست اول بخونید که تعلیم بگیرید، ولی این قرآن نیست، این تالا خوندن یه کتاب عربیه که خیلی خوب کتابیه. بنده خودم هم گاهی دلم میخواد بهترین کتاب دنیا رو بخونم، تلاشم میکنم که مثلا آقا مثلا تو ملت مثلا اسپانیولی بهترین کتابشون چیه؟ اون فرانسویه مثلا گفت بهترین کتاب بهترین کتاب ملت عرب قرآنه. ببین فرانسویه به عنوان بهترین کتاب اینا میخونه، مثل من که میرم بهترین کتاب مثلا قوم اسپانیولی را ببینم چیه. اما تا اینجاش قرآن نیست. خب یه قدم دیگه، بعد که تفسیر قرآن را خوندیم، این قرآن است؟ نه والله اینم قرآن است. یعنی معنی قرآن قرآن نیست، تفسیر قرآن هم قرآن نیست. یعنی شما تو تفسیر قرآن میفهمید مثلا رابطه مثلا این مثلا آیه با آیه بعدی و آیه قبلی چیه و بعد چی میخواد بگه. اینا میگن تفسیر. تفسیر میخواد در تفسیر قرآن من شما معنی و مقصد آیه را میفهمی، این لازم است. ولی این قرآن نیست، این هنوز در حد همون کتاب خوب دنیای عرب است. اون چون دیدس عربیه میگه عربا، اون کار به مسلمان، اصلا مسلمان تو واژه یه فرهنگی که دین نمیشناسد نیست که. اینم قرآن نیست. قرآن تا انسان قلبش را پاک نکنه، صدای باطنش را نطلبد، قرآن قصه براش نمیگه، ذکر نیست. ببینید اما اول قرآن گفت دیگه هدن لن متقین. حوصله کنین، چون یه چیزیست من میدونم اگه خدا به من شما کمک کند انشاءالله قرآن را بشناسیم، خدا میدونه اونجاست که ما بخونیم عجب عیشی خدا برای مؤمنین تو این دنیا فراهم کرده است. عیش عیش. اول حالا پس از اینجا شروع میکنیم، ما باید درون خودمون رو اونچنان پاک کنیم، اونچنان از حیوانیت آزاد بشیم که حس کنیم یه چیزایی مونه، یه چیزی مونه، یه خبری مونه، یه صدایی در کوه دل ما داره با ما حرف میزنه، اما نمیشنویم صداشا، نمیفهمیم، اما میدونیم. یه مرتبه میام نیم یه کتاب اومده است آدارد همونا که ما میخواستیم بشنویم و هرچی گوش بدیم گوشمون سنگین بود یا دور بود، از دور یه صدای ضعیف بود، ملموس داره با ما میگه. یعنی میشنویم ذکر است. ذکر یعنی قصه درونی که از یاد، از پنهانی به یادآوری اومده است. اصلا معنی ذکر یعنی یادآوری، یعنی باده خوردستید، بادا یادتان، یه باده ایست که خورده اید، بعد به جهت زمینی شدن و دنیایی شدن نمیدونید. حالا من نمونه میارم، شما دقت کردین که این مردمی که من مرفهین دنبال یه نوع عرفان میرن، آدمی که گشنه نون آب هنو اصلا نمیدونه چیکار کنه، آدم مرفه که دیگه فراغت داره دنبال یه چیزی میره، چون میبینه انگار باید یه جایی بره. و وقت چون اگر درست راه نرفته باشد مال مردم خورده باشد، رفاهش به اندازه حذف حقوق مردم باشه، کبر موجب شده باشد، این هیچ وقت به طرف قرآن نمیاد. نتیجهش کجا میشه؟ یه مرتبه این با کریشنا مورتی یا نمیدونم اکنگارا اینا گرفتار میکنه خودش. یعنی این چشه، این از مشغله های دنیای آزاد شده، خودش هم تسکیه نکرد. اگه خودش تسکیه میکرد وقتی میرفت تو جلسه فلان آقا میشست، ببین اینا چرنده است که اینا صدای جان من نیست. آدم ها سه جوره، یه جور که خودشون سعی میکنن آدم کنن به تمام معنا، یه مرتبه یه صدای مبهمی میشنون، میبینن یه چیزی بالاتر میخوان. قرآن که میبینن همینه، اینان که میبینن قربان قرآن میرن، میبوسند، راستی میبوسندش، یعنی تمام وجودشون این قرآن رو میبوسه، تمام وجودشون میذاره قرآن رو سرشون. دیده گاهی تمام وجودش محوه حقیقت میشه.
اینا قرآن برایشون ذکره، ذکره. یعنی میدن تمام اون چه که میطلبیدن و گیر نمیوردن و مونده بودن در این دنیای تاریک ولی یه صدای روشن میشنیدن، نه همش اینه، نه که شما میبینید که اینا با قرآن درست برخورد میکنن، میکنش میگه بشین حوصله بش دار بشو در یه شرایط آسون بشین قصه خودت رو بخون، و وقتی دیگه اونس اونسا شما گاهی گاهی واقعا یه لحظه حس میکنین یه قدم دیگه جلوتر میمیرید، میمیرید و هم جرأت نمیکنین دیگه جلوتر، احتمال بدید دارین دیگه در شرح حال اون بنده خدا که دیده بود اگه برید قبر ابو عبدالله رو زیارت کنی میمیره، رفته بود خونه از هندوستان اومده بود به عشق ابو عبدالله، رفته بود کربلا یه خونم گرفته بود کربلا، زندگی هم شده بود همه، ولی میرفت رو پشتمون سلام میگفته گریه میکنه، آخه رو پشتمون بناز کجا آدم بره، تو از دور باید رفت پشتمون، مرحوم علامه هدلی رفته بودن بهش گفته بودن آخه این کارا چی اسم میکنیم، این بدعته، اومدی کربلا باید بری حرم، آقام درست گفته بودن آخه هم چیز ما ندیم، گفت آقا من خیلی سختم است من نمیتونم، گفت آقا درست نیست آقا جان دیگه، از ترسش که خب بالاخره تخور راستی هم یا یه بدعت نه، فردا هر کی حالش ندست بره حرم ابو عبدالله فکر که اینم مثلا باید بره رو پشتمون، حالا تو خود کربلا بره رو پشت، بالاخره میره، همون داستانش مفصل است دیگه بلدین دیگه، اون بهش میگن شیعه هندی هست تو کتابای قدیم هست، نزدیک حرم بالاخره میره تلف میشه میمیره، قرآن از ابو عبدالله بالاتر است، یعنی یه مرتبه میبینید که آروم آروم یا حالا کی یا چه سوره یا چطوری این حالتی که در اولیا دیدین، چون یه مرتبه میبینن یه قدم دیگه باید برن جلو که خودشون نباشید تا به این آیه وصل بشن، یه مرتبه میبینن که یه قدم دیگه برن جلو که تلف میکشن اقا میرن رو کشتمون زیارت میکنن، اینجوری میشه بحث این که آدم چی کار کنه که این قرآن ذکرش بشه عرض منه، با گفتیم سه نوع آدم هم. یه نوع اینا که برنامه گذاشتن که قرآن ذکرشون بشه، خدا ما را به حق صاحب قرآن از این مسیر جدا نکن، کار میبره، کار ببره، کار ببره، نهایتش وقتی مردیم قرآن ذکرمون میشه، والا خیلی خوبه، برنده این در روایت داریم، نترسید شیعه و نترسن، در روایت داریم هر شیعه ای که فوت کرد اولین چیزی که یادش میدن قرآنست، اون قرآنی که شیعه یادگیره شرطش هم میفرماند، شرطش میفرماند اعتقاد به ولایت امیرالمومنین صاحب همون معنای ولایت، خب این یه راست طولم میکشه ولی میشه، حالا ممکن است بگو خب گاهی یه سوره برای شما میشه ذکر، این که یه باری جلسه عرض کردم بعضی از بزرگان بودن که یه آیه ذکرشون میشد، یعنی از یه آیه یه چیزایی میفهمیدن که بقیه قرآن هم میخونن، پس این یه نوع، یه نوع این که نه در حد تعلیم قرآن علم به قرآن یه کار بسیار خوبیه، به قول بزرگان میفرمان که ما دیدیم بهترین نوع تذکر تفکر مشغول کردن ذهن ارتباط با قرآن است، اینم یه راه است، راه خوبیه، اما راهی متوسط است، یعنی باید مواظب باشید اگه شما تمام تفسیر المیزانم حفظ شدید قبولم کردید عملم کردید، شما هنوز به قرآن به معنای ذکر نرسیدید، عالم به قرآنید و عامل به قرآن انشاءالله، خیلی خوبه، اما این همه مطلب نیست، این بهش میگن این هنوز صدر نیست ساقه است، یه عده‌ای نه اصلا کاری ندارن که این قرآن برایشون اومده است و بی قرآن نمیتونن زندگی کنن، که اون بحثش جداست، نمیدونم اصلا اونا اصلا قابل بحثن یا بحث نیست، عرض ما تو این آیه اول اینه که میگه سوگند قسم به قرآنی که دارای ذکر است برای بشریت، یعنی برای بشریت اومده است که یادش بیاره که آقا تا کجاها باید بری، قسم به قرآنی که میتونه برای تو ذکر باشه، دل بهت بده، نشاط بهت بده، وقت فراغتت رو به بهترین نحو پر کنه، که البته عزیزان میدونن یکی از شرطاش مراقبه است، مراقبه یعنی دائم مواظب باشیم که یه جور زندگی کنیم که قرآن ذکرمون بشه، اگه هی حواسمون دیدین دیگه، مثلا گاهی برای عزیزان پیش میاد دیگه یه مرتبه میبینن که یه سجده ذکرشون، ذکر یعنی چه یه خورده بگم، ذکر یعنی آزاد، ذکر کارش این نیست وسیله این کار میکنه، ذکر وسیله ایست که انسان رو از همه کسرت ها ناخودآگاه آزاد میکنه، اصلا آدم دیگه کاری نداره به این چیزا،
دو همچی جذبش میشه که حس میکنه زندگی برای اینه که فقط بگه سبحان ربی الاعلی و به حمده. یعنی همچی میرد فرو که میرد اصلا کاری به بیرون ندارد، یک همه کارش اینست، تمام قبله و وجودش برای اینست که بتونه تو این دنیا بگه سبحان ربی الاعلی و به حمده. یعنی وقتی مراقب همیشه از وقتی خواستید به ذکر وارد بشید یادتون باشه اینو به قلبتون القا بفرمایید که من اومدم مراقبه تو این دنیا بکنم. خب مراقبه، حالا بخواید مراقبه کنید، مراقبه به چیه؟ که فرار از کسرت‌های غفلت‌زا و چی؟ و توسل به این ذکر وحدت‌زا. یعنی شما با سبحان ربی قند برسید به این که سبحان ربی الاعلی و معاشقه، لغت معاشقه هم اینجا کمه، یعنی تکرار یک حقیقتی که هرچه تکرار کنم وصل میشم به همه اونچه که میخوام وصل بشم، ولی تعبیرها نارساست. پس ذکر مراقبه است، همین که مراقبه را به قلبتون تحمیل فرمودین که به قلب داره میگوید چی میگوید؟ من اومدم تو این دنیا مراقبه کنم. مراقبه این حواسم باشد که غیر نبردم. بعد تو دل مراقبه چی پیش میاد؟ بعد از همون که داریم مراقبه میکنم، خب ذکر، حالا چه ذکر، تسبیحات اربع باشه چه حمد و سوره باشه فرق نمیکنه، وقت این حمد و سوره و رکوع و سجود ذکر میشه. ذکر یعنی ارتباط با اسماء الهی برای وصول به اون حقایق عالیه. خب الان میگه قرآن اینه، قرآن ذکره، وسیله همینه، دارای همین حرفه، همین ارتباطا که تو میخوای این قرآن بد میده کجا رفتی؟ و خیلی عجیبه، میگه این قرآن به این مهمی، آیه دو را بخونین، بل الذین کفروا فی عزت و شقا. عجیبه است، ولی الذین کفروا، کفروا را اینجا مفسرین خیلی توسعه دادن، خیلی قشنگ معنی کردن، میگن یعنی حجبوا عن الحق به انانیتهم. خیلی تعبیر قشنگه، کفرو یعنی اونایی که به خاطر منیتشون حقا نمیخوان، دنبال حق نیستن. میگه اینا میگن این قرآن به چه دردی میخوره، درجه داره. یه دی میگن به چه دردی میخوره، دی منو که هیچ وقت سراغش نمیرم، آقا من که قرآن تو خونم باشه باش زندگی نکنم عملا میگن، نمیگن به چه دردی میخوره، یعنی اگه به درد بخور بود میرفتی، به درد نمیخوره. یه دی اینقدر کافرم، خب یه دی نه کفرشون شدیدتره. میگه عجیبه، حالا بازم میرسی، میگه عجیبه قرآن اومده است برای اینا که ذکر است، نامه معاشقه است، ما محبوب مطلق، بعد اینا در گردن کلفتی هن. شقاق از، یعنی از یعنی خیلی خودشون رو بالا میدونن، زمینی که خیلی بالا باشد که آب نخورد را بهش میگن اینجوری. میگه اینا میگن نه خودمون بسیم، وقت جان قرآن اینا دیدن یه لحظه عشق ندارن، یه لحظه با اصلا محبوب ندارن، هیچ محبوب، محبوبی که اینها را به یه آرامش نکشونه محبوب است یا دشمنه. خب اینا از قرآن که رها شدن به اعتبار قرآن میخوام چیکار دارن با چه زندگی میکنن؟ شما هم ببینید با دشمن مثلا فرار میکنه از قرآن که خیلی پول پیدا کنه ماشینش عوض کنه، بعد ماشینش که عوض کنه عزا گرفته است که نه آخرش این مو مدل که من میخواستم نبود، یه مدل دیگه اومده است تو بازار. خب که دشمن توه، تو چیه ول کردی به خاطر کی؟ میگه اینایی که منیتشون در صحنه است، تواضع و عبودیت ندارن، فی عزتن در خیلی خودشون رو بالا گرفتن، و شقاق، شقاق یعنی جدا، میگن آقا نه جدایی، مثلا همون شقه شدن هم که میگیم درست است، معنی کردن مثلا حالا مخالفت اینا معنای به تبعش است، همش هم درسته، یعنی اینا میگن اصلا ما کاری به این کارو نداریم، مگه میشه کاری به این کارو نداشته باشی؟ بدبخت میشی. وقت آقای ریگان میگه ما کاری با قرآن نداریم، میری زن پیش از 4 سال آقای ریگان مشاورش یه زن جادوگر آمریکایی بود، خودشون بد نوشتن، میگه ما کاری با قرآن نداریم، وقت نتیجه چی میشه؟ میری پیش جادوگر. آخه وقت کاری با اون داری چی میشه نتیجه؟ میفرماد که اهل کفر به هر معنایی اینا که از قرآن فاصله میگیرن به اینجا میفتن. بعد میگه خب نتیجهش چی میشه؟ کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تهین مناش. میگه نتیجهش میشه که نابود میشن، و چقدر ملت ها
به جهت اینکه ذکر الهی را رها کردند نابود شدند. جمله اینه کم اهلکنا من قبلهم، چقدر ما قبل از اینا را نابود کردیم. من قرنین یعنی از مردمی که کنار هم بودن، یعنی ملت ها، یک گروه، یک فرهنگ، بحث فرد نیست. فنادا، بعد اینا یه مرتبه درست وقتی که دیگه تمام بود کار، دیگه نابودش مهرز شد، فرصت ها تمام شد، خدایا کمکمون کن. ولاتا هین مناس، دیگه که نیست در اون وقت مناسی، مناس یعنی همون گریزگاه، فرارگاهی. اینجا چند تا نکته هست، حالا خدا کمک کنه، حالا هر چه رسیدیم امشب میگیم. اولا این یه قاعده است که ملت ها و فرهنگ های منحرف به بن‌بست رسیدنشون خودشون میبینند، ولی وقتی میبینن که دیگه کار از کار گذشت. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که باید ببینن اون وقتی است که در دنیای خودشون این دنیا رو ببینن. ببینید یه وقت است به من میگن آقا تام سالمی شکر سلامت بکن. وقتی من تو دنیای سلامتی را شکر کنم معنا میده. وقتی مریض شدم که خب معلومه سلامتی را شکر میکنم. حالا وقتی من سلامتی را قدرش ندونستم مریض شدم، خب دیگه سلامتی من از دست دادم. به شما میگن آقا تو سلامتی یه کاری بکن که سلامتی از دستت نره. من تو سلامتی هیچ نگران سلامتی نیستم. بعد که مریض میشم میگم آقا ایشالا من سالم بودم. این که دیگه معنا نمیده. اینی همین مثال خوب دقت کنید، شما در همون دنیایی که هستید اگر اون دنیا رو بشناسید معنی میده، میتونید خودتون رو اصلاح کنید، میتونید حفظ کنید اون رحمت را. در رحمت واسعه خدایی به شما میگن که صعود روحانی پیدا کنید. ما وقتی که در اون رحمت واسعه خدایی تمام فرصت ها برای صعود روحانی را از دست دادیم، افتادیم در عذاب، حالا میگم که خدای کمک بکن. اگه این مسئله خوب حل بشه میتونیم برای خودمون یه کلید درست کنیم. یه خود سخت است، اما خود قرآن هست که یه خود وقت صرفش کنید عزیزا. یه قاعده خیلی خوبیه که انسان اگر گفت که عاقلان اول به سر بر میزنن، جاهلان آخر همین ناله کنن. یه قاعده است که تو آقا حالا تو این موتن بفهم چه ضربه ای میخوری اگر که از این موتن درآی. حالا وقتی از این موتن در اومدی یا ضربه خوردی، حالا بگو چه کار کنیم. این قاعده است که همیشه محکوم به شکست است. میفرماد که کافرا وقتی که تمام فرصتها رو از دست دادن، خب معلومه داد میزنن دیگه، حالا فایده نداره. اینا به این جهت میگم که شما اگه خواستید خودتون و بقیه را اصلاح کنید، باید یه شعوری به طرف بدید که همی حالا که در این رحمت هست بفهمد از این رحمت در اومدن چه خطری داره. اینه که آدم هرس میخوره، خسته میشه، سرش درد میاد، فشار بهش میاد. چرا؟ چون خیلی الان تو سلامتی بخوای مریضی را نشون بده نمیشه، خیلی سخته. تمام مشکل پیغمبر همین بوده است که در قبل از عذاب که مردم در راحتی بودن میخواستن راحتی را نشون بدن، مجبورن چه کار کنن؟ در واقع خدا برای این کمک چه کار میکنه؟ آیه 3 را میاره. آیه 3 همینه که عزیزان در این شرایطی که هنو هلاک نشدید، هلاک بشناسید، رمز هلاک بشناسید. کم اهلکنا من قبلهم، این من قبلهم به کی برمیگرده؟ به بالا، کفرو. کفرو اینجا به چه معناست؟ روح فهم ذکر رو ندارند. ذکر اینجا بحث سا، یعنی اگه کسی قرآن را به عنوان ذکر قلبیش نشناسد، خطر این که تمام حیاتش بی ثمر بشه هست. نمونم داشتید دیگه، چه مفسران قرآن داشتید که آخر عاقبت بخیر نشدن. تعجب میکنی اینقدر باسواده. باسواده چی آخر عاقبت بخیر میشه؟ کسی که قرآن غذای قلبش باشه، قلبش رو. وقت از که خودتون میبینید اگه قرآن غذای قلب آدم شد، یه گناه کوچیک همچی مثل خار تو چشم آدم میره که آدم نید عجب، از برای لقمه این خار از کف لقمان برون آرید خار، آقا بدبخ شدم. گاهی بزرگان دیدین با یه خورده طولانی صحبت کردن نن وای چقدر از دست رفتم. چرا؟ رجوع. شما وقتی که قلبتون با قرآن به عنوان ذکر برخورد میفرماد، حالا یه ذره که طولانی صحبت کردید، پر حرفی کردید، میرید میبینید قرآن با شما حرف نمیزنه. قرآن میفهمید، اگه شما بخواید قرآن بفهمید میفهمید، غرورم میگیردتون. اما وقتی که میخواید قرآن با شما حرف بزنه، ببینید حاصل اون پر حرفی ها حالا پیدا شد و حالا خودتون تنبیه میکنید، فردا دیگه پر حرفی نمیکنید. اینجاست که قرآن میشه نوری که دائم جلو آدم است. آدم میبینه اینجا خوردی، اینجا میخوری زمینا، یا وقتی خوردی زمین بهت میگه ببین نشونت میده خوردن زمین چیه. خب میفرماد که اهل کفر باید بفهمن ما ملتها را هلاک کردی. خدا میدونه اگه این بحث حل بشه که رمز هلاکت ملتها کجاست و اصلا هلاکت ملتها به چه معناست. چون اینا یه مختصری بحث شده است، به خصوص در اون سمینار یاد سال روز علامه رحمت الله علیه، تو اون جزوه رمز راز سقوط ملت ها در المیزان اونجا مفصل بحث کردیم، جزوهش هم هست، ولی هنوزم ما معتقدیم بحث جا داره. حس این که ما چطوری هلاک میشیم یه مسئله مهمه است. شما الان از خودتون بپرسید اگه همه این کارا که میخواید بکنین بشید، شما به ثمر میرسین یا نه؟ اگه دیدین همه این کارا که میخواید بکنید بشه اما خدا نداری، با خدا زندگی کردن ندارید، خب هلاکت هست، ادامه ندی. دلتون میخواد که این آرزواتون برآورده بشه، خب برآورده بشه. هلاکت ملت ها عرض کردم غیر مردن آدم هاست، هلاکت ملت ها یعنی بی ثمری یک فرهنگ. چرا رو فرد دست نذاشت؟ بلکه فرد تو دل فرهنگه. تمام جوانای ما برن دانشگاه، همم دکترا بشن، همم برن سر کار، این کجاش کماله است؟ ظلم مقدمه شاید باشه، دارم نمیخوام اینا رو نفیش کنم، اما میخوام بگم اگه کسی هلاکت رو نشناسه تمام انرژیش رو اینا میگذاره، ولی رو این که یو همینا وسیله هلاکتش است رو ازش غفلت میکنه. چقدر خانواده هستن که اصلا چشمش نسبت به هلاکت خانواده بسته است، هی کار میکنه و خرج میکنه و خرج میکنه که خانواده برن کجا؟ حالا برن، حالا برن، حالا لیسانس بگیره، حالا بعد چی؟ حالا حالا خب نجی هلاک شد خانواده. چقدر خانواده شما دارین که هلاک؟ هلاکت به چیه؟ به اینکه آخر عمرش این پدر و این مادر و این بچه ها به هیچی نرسیدن. خب نگاه کنین، میفرماد اگر آیه رو به هم ربط بدین، در آیه دو میفرماد کافر مرزش از قرآن جداست، قرآن به عنوان ذکر، و بعد میگه این که مرزش جداست که فقط همینقدر نیست، این باعث میشه که هیچی گیرش نیاد، برای اینکه فقط با یاد حق و مراقبه از اینکه حق در صحنه است انسان به ثمر میرسه، به ثمر میرسه. خب این نباشد هر چی دیگه میخواد باشد هیچ فایده ای نداره. میفرماد آقا هلاک شدن امتها و ملتها، هلاک شدن چرا؟ برای اینکه رها کردن قرآن را. چطوری رها کردن؟ همطور که سعودی رها کرد، فرق نمیکنه سعودی و آمریکا نداره، هر کس قرآن رو به عنوان نامه محبوبش که باید باش معاشقه کنه بهش میگه که رکوع کن چشم، میگه عدالت کن چشم، میگه اگر رخ منو میخوای ببینی باید رونما بدی، رونما چیست؟ باید بری جبهه چشم، رونما چیست؟ فوش بخوری، ستمه بخوری، از انقلاب به عنوان حاکمیت حکم خدا دفاع کنی چشم. فاطمه زهرایی سلام الله علیها فکر کنی، خب رونمایت میدن، خودشون رو بهت میدن، قرآن میشه صدای معشوق. چیزی بالاتر از این شما سراغ دارید؟ من عرض کردم بنده که تمام آرزوم همین است، آرزوم همینه، نه اینکه به این مسئله رسیدم، میدونم که تمام لذتهای دنیا و آخرت در این است که فقط با قرآن زندگی کنی. اما با قرآن زندگی کردن به عنوان اینکه ذکر باشه، با یعنی چرا من دستور قرآن رو باید بشنوم و شما بشنوین؟ برای اینکه اگه این دستور رو بشنوی صاحب قرآن خودش نشونت میده، جمله مال امیرالمومنین نیست که ان الله تجلا فی کلامه، خداوند در کلامش تجلی کرده است. این به راه داره به لطف الهی. امشب همه وقتمون رو این گذاشتیم، مدت ها بود دلم می‌خواست از این زاویه این بحث بشه که نگاهمون به قرآن باید این باشه. برای همینم به قلبم رسیده بود که امشب بگم که بیاید حالا این کارا بکنید که تو طول این مدت که با هم این سوره صاد را میخونیم، تو طول هفته این آیات ذکرتون بشه. صاد نمیفهمید اما بگو بعد صاد بعد ول قرآن زده، یعنی تو طول هفته این ذکرتون بشه، ذکر خدا دیگه بقیه شبایل حل کنه. بعد میگه انگار یه خود نزدیک شدید انشاءالله به اون. حالا این به قلب ما رسیده، ما هم به امید برای خودمون و شما مطرح میکنیم. بعد وقت میبینین که وقتی میفرماد قرآن میفرماد که فنادا داد میزنه از دور، یعنی خدایا به دادم برس، ولی ولا تحین مناس، فایده دیگه نداره. وقتی که میفهمی دیگه اون وقت فایده نداره، شما حساب کنید براتون پیش اومده یه عصر جمعه ای، هی دلتون میخواد دعا سماعت بخونید اما نمیشه، هی میخونید نمیشه، ذکر نمیشه، خب دارید داد میزنید که خدایا نمیشه. پس میفهمید که یه کارایی باید بکنید، هی ناخون میزنید. آروم آروم هم بی خودی مایوس نشید، آروم آروم هر کی به جای رسید از همین جواب دای رسید که فهمید که باید با چون دعای سماعت مثال زدن، دعای سماعت جلوه اسماء عالیه الهی است. خدا نصیبمون بکنه، خودم گرفتار بودم که دارم میگم و گرفتارم که آدم نه یه چیزایی میخواد، این باید با ابا خدا حرف بزنه تو این دعا، میبینه نمیشه، خب مراقبش زیاد میکنه، میبینه پس گیر تو مراقبه است، گیر تو اینه که تمام طول هفته ول بوده از این ذهنه، خب مراقبش زیاد میکنه. یکی از دوستان یه چیزی میگفتن، گفتم این خطرناکه، میگفتن من علت این که با فلانی زیاد ارتباط دارم، چون میدونم که هر وقت که قلبم هر جایی بشه ایشون بهم اخ میکنه. گفتم این خوبه، ولی شما برسون مسئله به خدا، خدا ببین بهت چه اخ میکنه، چون بهتره، یعنی شما اون این راه را خیلی نرین، چون افراد آخرش ملاک نیستن، یعنی میشه ما هم داریم عرفایی داریم که مثلا آنی که رفتیم اینم رو محلت نمیذاره، بعد ناخون میزنیم، یعنی برای این است که تو راه که داشتیم یه فکر غلط کردی. اما یه راه دیگه هست، شما قرآن رو بخون میبینی که انگار صدای ذکر الهی نیست، به یه جای بهتر خودتون رو وصل کنید. من دلواپسم که این راه راهی نیست که حتما درست باشه. چرا؟ چون قلب این آقا که شما دنبالش راه افتادی، یعنی قلبی است که از کجا وقتی هم که محلت میذاره خودش غافله، از کجا اون وقت که محلت نمی، آخه این که معصوم نیست، شما چطوری دنبال یه دیرا میافتید میخواین قلبتون رو بر اساس خنده و گریه این آقا تنظیم کنی؟ شما حق ندارید، بترسید. گاهی درست در میان، اما شما وقت خیلی بد میشه، و یعنی شما وقت یک کسی را ملاک مراقبه خودتون گرفتید که اون کسا حق ندارید ملاک بگیرید، تو معصوم نیست، به زحمت میافتید خدای نکرده. شما ملاک قرآن ناخون بزنید، بعد از 30 سال، بعد از 15 سال، بعد از 20 سال آروم آروم میرسید، یقین بدونید میرسید. ببینید انگار یه جور دیگه است. اینم یکی از نوارا شهید مطهری گفتن که گفتن بذارین براتون بگم، معلومه تازه بهش رسیدن، گفتن بذارین براتون میگم حقیقتا من تازگی یه جور دیگه قرآن رو میفهمم. یعنی شهید مطهری که اینقدر زحمت کشید یهو میبینه یه جور دیگه میفهمه. یعنی نمیشه کاری با سواد نداره که بگم خب ما که راستش شهید مطهری سواد نه، قرآن زبونه، یعنی گفته بود فقط قرآن فارسیه، نهج البلاغه و اینا عربی است، اما قرآن فارسیه، فارسی هم همینطوره. بله حالا این تکرار هم تو اینکه تو ذهنتون باشه، یه عجبو آیه 4 ببین، و عجبو عجیب از این مردم، انجاهم منذر منهم، یکی اومده میگه آدمو داری بدبخت میشید، میگن که بابا این جادوگره است، یه چیز عجیب جادوگره، چرا اینکه یه حرفا حسابی میزنه، اما یادشون رفته است که کجا میخواد ببردشون. خیلی عجیبه است. یکی بیاد بگه آقا قلب ده میخوایم با خدا آشنا کنیم، اینم راهمون، اینم دلیلمون، اینم دلیلی که تو یقین بدونی از طرف خدا، بعد بگه نه آقا خیلی حرف عجیبی است، اما نکنه جادوگری، یه بشری که گم کرد مقصدو که باید. خیلی عجیب نیست نه، وقت اینا که میگن جادوگر پیامبر، فکر نکنید دنبال جادوگر نمیرفتن دا، همه ی حرفاش نه جادوگر ها میگرفتن. این یه سر مهمی هست، باید روش فکر کنیم، بشر همیشه تو این خطره. امروز من بیاید تا چقدر به شما نشون بدم، طاغوتی که قرآن رو قبول ندارد، امام رو قبول ندارد، اما جادوگر رو قبول داره، جادوگر عجیب و غریبی هم قبول داره. این مشکل بشر کجاست که به این روز افتاده؟ میگه عجبا به این روز افتاده است بشر. آقا دعا بفرم، نسألو که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقا و کب رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت اهل البیت پیامبر رو در جان ما شعله‌ور بگردان،
الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدا. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدا. خدایا توفیق سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام و تشیع، این وسیله قوت و امید مؤمنین را در پناه امام زمان از همه بلایای زمینی آسمانی محفوظ بدا. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. اصلا علی محمد.